برای خود برای جلوگیری از تکرار شرایط بحرانی استان گیلان برای این مناطق شدند. بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس در توییتی از استاندار فارس خواست برای جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا این استان را قرنطینه کند. او به مردم استان فارس گفت که پس از شنیدن دقیق گزارش‌های وزیر بهداشت و رئیس مجلس به این نتیجه رسیده است که هر کس باید مراقب خود باشد. آقای پارسایی به استاندار فارس هشدار داد برای جلوگیری از تبدیل فارس به گیلان بعدی این استان را قرنطینه کنند و از سفر مردم به مقصد این استان جلوگیری. رضا شیران خراسانی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از دولت حسن روحانی تأکید کرد که آنها اشتباه می‌کنند که واقعیت را به مردم نمی‌گویند. او نحوه اعلام آمار جانباختگان کرونا را به ارائه آمار تورم تشبیه کرد. این نماینده مجلس روز سه‌شنبه به خبرگزاری اینا گفت همانطور که برای اعلام نرخ تورم در کشور کالاهایی که تورمشان بالا بود را حذف می کردند، امروز هم شماری از مرگ و میرها را از دایره قربانیان کرونا بیرون می گذارند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. اما دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران روز سه‌شنبه گفت بر اساس برآوردهای اولیه، شرکت‌های هواپیمایی ایران به دلیل کاهش سفر و گسترش ویروس کرونا تا 15 فروردین سال آینده 2000 میلیارد تومان زیان خواهند دید. مقصود اسعدی سامانی گفته است شرکت‌های هواپیمایی برای انجام تعهدات مالی خود دچار مشکل شدند. او خبر داد که شرکت‌های هواپیمایی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی نوشته و خواستار به تعویق افتادن وصول عوارض شهرداری‌ها و مهلت چند ماهه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به این شرکت‌ها شدند. و بیش از 40 تن به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل در استان‌های خوزستان، تهران، البرز و مرکزی جان خود را از دست دادند. 11 تن در کرج به دلیل مصرف الکل دستساز تقلبی جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش روزنامه جام جم، 2 تن هم در ساوه درگذشتند. خبرگزاری ایرنا هم خبر داده شمار مرگ ناشی از مسمومیت ناشی از مصرف الکل در اهواز تا دوشنبه شب به 28 تن افزایش یافته است. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود به شورای حکام از ایران خواست که فوراً اجازه دسترسی به سایت‌های مشکوک هسته‌ای‌اش را صادر کند. او روز گذشته تأکید کرد که در صورت عدم همکاری تهران در این زمینه برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید یا رد اعلام‌های ایران در مورد مواد هسته‌ای‌اش دشوار خواهد بود. قرار است شورای حکام آژانس ظرف چند روز آینده درباره پرونده هسته‌ای ایران تصمیم‌گیری کند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با رضا تغییرزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند، و نخست از او پرسیدم که شورای حکام قرار است چه مواردی از پرونده هسته ایران را مورد بررسی قرار دهد.
موضوع بررسی هم گزارش آخر دبیرکل آژانسی که به شورای حکام تسلیم شده و ضمن اینکه اعلام میشه ایران در موارد متعارفی همکاری خودش رو با آژانس انجام داده، در مورد پرسش هایی که آژانس از ایران داشته همکاری لازم به عمل نیومده. تاکید بیشتر روی سه موضوع هست. یکی پیدا کردن رگه های اورانیوم در یک محل که از اون اسپرده نشده، و همینطور ندادن اجازه بازرسی به دو محل دیگری که من به ظن قوی تصورم این است یکی از این دو محل میتونه پارچین باشه که پیشتر محل انجام آزمایش های مشکوک به داشتن بعد نظامی بود و البته دوبار مورد بازدید بازرسان آژانس در سال 2003 و 2005 قرار گرفت. و بعد از اینکه یک توافق اتمی ایران با گروه موسوم به 5 علاوه 1 امضا کرد، این موضوع دیگه از بحث آژانس و ایران خارج شد و یکی از بهانه‌های جمهوری اسلامی برای ندادن اجازه بازدید از پارچین هم همین موضوع است. ولی مورد سوم گفته میشه یک تالاری است در نتنز که در اونجا سانتریفیوژهای نوع پیشرفته‌تر رو آژانس ردیابی کرده و ایران اونها رو نگهداری میکنه. اجازه بازرسی از این محل رو هم ندادن که مطابق پروتکل الحاقی که ایران داوطلبانه اون رو پذیرفته باید این همکاری در این مورد صورت میگیره.
آقای تغییرزاده، ایران هشدار داده در صورتی که پرونده هسته‌ای در شورای حکام به این نتیجه برسه که به شورای امنیت فرستاده بشه، از پیمان NPT خارج میشه. چقدر تهدید ایران جدی هست؟
حداقل لااقل ایران میخواد که این تهدیدش جدی دیده بشه. اگر از زبان رئیس جمهور این موضوع مطرح نمیشه، رسانه ها اون رو مطرح میکنن یا نمایندگان مجلس. ولی در این مورد به نظر میرسه که آژانس این بار جدیتر از زمانی است که یا آقای البرادعی دبیر کل بود و یا آقای آمانو، به قول آمریکایی ها این ضرب المثلی که میگن در شهر کلانتر دیگری حالا آمده، این در مورد آقای گروسی صدق میکنه. قبل از اینکه موضوع در شورای حکام ایشون مطرح بکنه، بعد از انتشار مفاد گزارش او به فرانسه رفت و با مقامات فرانسوی صحبت کرد، یکی از کشور اروپایی که مکانیزم حل اختلاف رو فعال کردن، و بعد در وین به طرح مسئله در شورای حکام پرداخت. به این علت به نظر میرسه که برخورد آژانس با ایران مقدار زیادی جدی‌تر از پیش شده. انعطافی که پیشتر در ارتباط با پرونده اتمی دیده میشد، حالا کمتر دیده میشه و به این علت باید انتظار داشت حتی با استناد به گزارش دبیر کل تازه آژانس، شورای حکام مبادرت به اخذ رأی بکنه و سه کشور اروپایی حتی در وضعیتی که حالا کرونا اقتصاد و سیاست در دنیا تحت تأثیر قرار داده، این پرونده رو فعال بکنن. این فعالیت البته انجامش و آغازش تا حد زیادی موکول به همکاری یا عدم همکاری جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تأکید میکنه که موضوع تازه‌ای برای بررسی و دادن اطلاعات به آژانس نداره. موضوع سومی که من به اون اشاره نکردم، موضوع ترقوزاباده که قبلا مورد مسخکه آقای عراقچی قرار گرفت. روزنامه ها از اون کارتون ساختن، ولی بعدن به علت مستند بودن مدارکی که از ایران خارج شده بود، حالا آژانس هم به اونها استناد میکنه و از ایران خواستار دادن توضیحات در مورد آلودگی به مواد رادیواکتیو که در محلی که گفته میشه این پرونده ها در اونجا نگهداری میشده کشف شده و به اثبات رسیده.
آقای تقی‌زاده، مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به آنچه که سیاسی کاری شورای حکام خوندند هشدار دادند. این اتهام جمهوری اسلامی به طور مشخص به چه تصمیمات آتی این شورا ناظر هست؟
اونا فکر میکنن که الان دبیر کل آژانس و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت تاثیر سیاست‌های روز دولت ترامپ و همینطور مدارکی است که اسرائیلی ها در اختیار آژانس گذاشتن، به این علت اقدامات دبیر کل رو سیاسی کاری معرفی میکنن. این دید جمهوری اسلامی است. بقیه اعضای شورای حکام شاید دید متفاوتی داشته باشند، ولی واقعیت همونطور که عرض کردم این است که نسبت به این مدارک در گذشته اغماز بیشتری آژانس نشان میداد و رفتارش با جمهوری اسلامی رفتار توأم با تعامل بود، ولی در طول 8-9 ماه گذشته که جمهوری اسلامی تعهدات اتمی خودش رو به حد اقل ممکن رسونده و عملا برجام رو تعطیل کرده، همزمان شده با آمدن دبیر کل تازه‌ای که نگاهش نسبت به جمهوری اسلامی متفاوته. به این علت ما طبیعت همکاری که پیشتر بین آژانس و ایران می‌دیدیم، حالا در روابط آژانس با ایران نمی‌تونیم سراغ کنیم.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل بود. و اما خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی اختصاصی با استناد به منابع مختلف گزارش داد که دست کم یک چهارم سکوهای حفاری نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا غیر فعال شدند. بر اساس این گزارش، تعطیلی سکوهای حفاری نفت می‌تواند تبعات سنگینی برای ایران داشته باشد. رویترز نوشته است بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت نفت ایران و برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، 80% میادین نفتی در ایران در نیمه دوم عمر خود هستند و با سالانه بین 8-12% کاهش تولید روبرو هستند. آخرین آمار شرکت ردیابی نفتکش‌ها کپلر نشان می‌دهد که طی 2 ماه گذشته متوسط صادرات نفت ایران 250,000 بشکه در روز بوده که 10 برابر کمتر از دوران قبل از تحریم هاست. و خبر آخر این که صندوق بین‌المللی پول از تمام دولت‌های جهان خواست به افراد آسیب دیده از شیوع کرونا کمک کنند و حمایت گسترده مالی را در دستور کار خود قرار دهند. اقتصاددانان ارشد صندوق بین‌المللی پول در یادداشتی در وبسایت این نهاد نوشتند که عمده‌ترین توصیه به دولت‌ها کمک مالی مستقیم به صاحبان مشاغل و معافیت‌های مالیاتی برای شهروندان است. صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته برای کمک به کشورهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا بودجه 50 میلیارد دلاری اختصاص داد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 20420202 2112 2112 و 2113 شماره هایی است که میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
خاکسترم را باد برد، ای همیشه دورتر از هر کسی مغرورتر، باید تو را از یاد برد، ای غم دوران من آتش زدی بر جان من، خاکسترم را باد
رادیو فرداست که همراه شماست.
عطر تو رفت یا عقاب از تنم پرید، عشق تو نیست یا شراب از تنم پرید، ما هنوز هستیم، ما هنوز هستیم، پای تو کو که یه جنگل عصا بشه، دست تو کو که به گردن طلا بشه، ما هنوز هستیم، ما هنوز هستیم، با سکوت آشنا بشم، پیشم بشین به تن جا به جا بشم. ما هنوز هستیم، ما هنوز هستیم، به هیچ شکی نیست. هیچ من فکر میکنم به خوشه یه نفست، به عطر دشتی تو، به گوشه یه نفست. من فکر میکنم به انتهای جهان، به لحظه های تنت، خمیدگی زمان، به روز بعد شکست که تبل بی پوستم. من فکر میکنم به آخرین
خاکستر و خاک، رمانی از عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز برجسته اهل افغانستان مقیم پاریس، از سوی نشر چشمه منتشر شد. این رمان مقطعی از زندگی پیرمردی از اهالی افغانستان را روایت می‌کند که خانه روستاییش در بمباران نیروهای روس با خاک یکسان شده و حالا با نوه کوچکش منتظر کامیونی هستند تا آنها را نزد پسر دیگر پیرمرد در شهر ببرند. از دیگر آثار عتیق رحیمی که داستانهای خود را به زبانهای فارسی و فرانسوی می نویسد، می توان به سنگ صبور، هزار خانه خواب و اختناق و لعنت به داستایوفسکی اشاره کرد.
با فردا بیشتر بخوانیم. مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خستت میکنه وقتی بوی لباس این شهر حالتو به هم میزنه وقتی که مغز تو رو جیبت خالیه مطمئن باش همون جاست که درست میشه صداقت در نهایت تغییرت میکنه وقتی دروغای اون عشقت نابودت میکنه وقتی هرچرا از فال فال دیر هم مخلوصی مطمئن باشد همون جاست که یک دربار میشه
ساعت 21:30 به وقت تهران. شنونده سرخط چند خبر مهم از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به این بخش خبری. به گفته وزارت بهداشت ایران شمار درگذشتگان ویروس کرونا در این کشور به 291 تن رسید. آماری که رادیو فردا از اظهارات مقامات رسمی و نمایندگان مجلس جمع‌آوری کرده از درگذشت دست کم 927 نفر در 30 استان ایران حکایت دارد. سخنگوی وزارت بهداشت آمار اعلام شده از سوی فرماندار کاشان درباره جانباختن 88 نفر در این شهر بر اثر ویروس کرونا را تکذیب کرد. رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل از آزادی موقت عبدالرضا کوهبایی از زندانیان محیط زیستی ابراز خوشحالی کرد. 4 نماینده مجلس از رئیس ستاد مقابله با کرونا خواستند با قوه قضاییه برای اعطای آزادی یا مرخصی به زندانیان زن، مادران و محیط زیستی رایزنی کند. نزدیک به 60 تن از پزشکان در ایران با انتشار بیانیه‌ای خطاب به رؤسای سه قوه در روز سه‌شنبه خواستار واگذاری مدیریت ستاد کشوری بیماری کرونا به حسن روحانی شدند. خبرگزاری رویترز با استناد به منابع مختلف گزارش داد دست کم 1/4 سکوهای حفاری نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا غیر فعال شدند. وبسایت خبری سهام نیوز نوشت حسین محمدی از اعضای کلیدی دفتر رهبر جمهوری اسلامی و اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران به ویروس کرونا مبتلا شدند. و دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌گوید بر اساس برآوردهای اولیه شرکت‌های هواپیمایی ایران تا سال آینده 2000 میلیارد تومان زیان خواهند دید.
گذشت و تب گذشت و عمر رفته بر نگشت، نوبهاری تازه آمد داغ لاله تازه گشت، نم نم باران و باران هوا را شسته بود، با نم شبنم پر پروانه ها آغشته بود، حریر خاطره دست توان سرنوشت خاطرات ترخ و شیرین را کنار غم نوشت، تا نوشت از راه رسیدم راه خود بی راه دیدم، با همه بشکست بایی سر به زیر پر کشیدم، افتاده در بندم من اسیرم، من اسیرم، من اسیر، وامانده در راهم، ای خدا دستم بگیر، دستم بگیر، کشتی توانم را، روزگار ای روزگار، ای روزگار، مانده در راهم، ای خدا دستم بگیر، دستم بگیر، دست فرمان طبیعت کشت من را با حقیقت، با همه نامهربانی میدهد بر من نصیحت،
همراه با جهان امروز رادیو فردا.
Oh, I never cared much for being the new kid on the block, but we never stayed put in just one place for all that long anyway. Oh, I never got used to all the different cities and funny ways that people talk. Summer with you, feeling so
for the damp in the air. But I guess that's just the price you have to pay on the 4th of July. While the pitch black rolling hills, we were riding dirt back roads, chasing fireworks shows. Oh, I don't remember them, but I remember when I could feel your hand like it's frozen in time. Cause when I looked down, you were holding mine, and the world made sense. Oh, it just made sense. That summer with you, tip of my tongue, that summer with you.
کتاب ارباب‌ها نوشته ماریانو آزوئلا، نویسنده مکزیکی با ترجمه‌ای از سروش حبیبی در 144 صفحه از سوی نشر ماهی منتشر شد. داستان این کتاب در شهری کوچک واقع در غرب مکزیک می‌گذرد و شرح حال خانواده‌ای متمول و قدرتمند است که اعضایش انگلوار چیره جان مردم را می‌مکند و برای حفظ منافع خود از هیچ کار پلید و خبیثانه‌ای فروگذار نمی‌کنند. کتاب فلک زده ها از دیگر آثار این نویسندگی مکزیکی است که تاکنون به فارسی ترجمه شده.
با فردا بیشتر بخوانیم.
داشتی هر بار توی قصرهای بینامون نشون، اون معصومیت رفت از دست و تموم شد. یه شب خاطر انگیز، یه شب نرم و غم انگیز. این آدم که با من روی نیمکت بیشینه، یه
که تن سرد و غریب است دیگه عاشق من نیست. تصویر خودت رو وقتی با اون موجه هات داشتی سیاه میکردی، دلم ریخ مثل دیوار اما قلبم هنوز مال تو بود. آره وقتی که شکستم مثل آینه تو چشمات خیانت موجه تنها راه تو بوده، حال این راه فرار تو بود. معصومیت رفت از دست و تموم شد، یه شب خاطر انگیز، یه شب نرم و غم انگیز. این آدم که با من روی نیمکت میشینه یه تن سرد و غریب است دیگه عاشق من نیست.
عاشقانه های رادیو فردا.
که همه براش غریبن، حس آدم اضافی. بی تو از خونه میترسم، چی میدونی از کسی که دل تو بهش ندادی. تو گذشتی و گذشتم، ولی باز گیر گذشتم. فرق من با تو همینه، من با تنهایی می جنگم، تو ولی سر چلوبه. فرق من با تو همینه، فرق من با تو همینه. هنوز این حس با مونده، از اون رابطه جا مونده. چرا تنها نمیذاری؟ چقدر هستم از این تکرار، من آلودت شدم انگار. درسته اینه یه بیماری.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با صحبه زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
شبم تنها یاد اون خاطره ها افتادم و عشقام بنده میشه جای اون خالی تو دستم پشت این دیوان و شرمم با خودم تنها امشب به جای من دست کی تو دستش من هر دفعه صد بار با خودم میگم که باز شاید بشه تکرار بازم اون روزا بیان اشکی نشن چشما شب گلم با جای خالی ببین بوسه زدم به جای پاد گلای غالی میخوام بگیری پر بیای بازم کنارم از دار دنیا مگه جز تو کیو دارم لیلیه بیه کجایی تنها آخه به جونت وسط نفس ما دنیای بی تو یعنی که مریض و تنما امشب دیوونم
جو
صدای فردا. رادیو فردا.
همه همو میبینیم
اینجا، دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
که با تو بست پایست وفادارم، مگه هستی وفادار؟ وفادارم، مگه هستی وفادار؟
ما ترک دنیا کرده ایم، حالم زدست شده ایم، اگه ما باز نموندار سی خاطرت نفردار، اگه ما باز نموندم سی خاطر است که من آیم به غربت چرا باید کشم این رنج و مهنت درازی عمر فایز که چنین بود که لعنت بر چنین عمری به زنت که لعنت بر چنین عمری به زنت
ما ترک دنیا کرده عالم ز دست شسته این اگه ما باهات نموندم سی خاطرت نخوندم اگه ما باهات نموندم سی خاطرت نخوندم